جمعه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر عزیزان شنونده قصه ظهر جمعه. دوستان حالتون چطوره؟ انشاءالله تا الان جمعه خوب و پرثمری رو پشت سر گذاشتید. اما قصه امروز، برای امروز قصه براتون در نظر گرفتیم با نام راز گنج پدر بزرگ. بله، راز گنج پدر بزرگ. میریم سراغ قصه. وقتا، یعنی سالهای نچندان دور، وقتی هم سن و سال شما بودم، تو دهکده سرسبز و قشنگ و آبادی زندگی میکردم. روستای کوچیک ما تو دامنه کوههای بلند و پربرفی واقع بود. خوبه بدونین کوه پای محل ییلاق شهری هاست، ولی ما همیشه اونجا بودیم، چه تابستونها که هوا ملایم و خنک بود و چه زمستونها که برف و سرما بیداد میکرد. به همین خاطر زمستونا مجبور می شدیم روزها و هفته ها تو خونه بمونیم و پا از خونه بیرون نذاریم و این روزهای سرد رو حکایت ها و قصه های پدر بزرگ گرم و دلپذیر می کرد. کمی پایین تر از دهکده دشت کوچکی قرار داشت که آخرش به چند تپه کوچیک نزدیک کوههای بلند سنگی می رسید. دشت محل کشت و کار اهالی بود. بین دهکده و دشت هم رودخونه پر آبی جاری بود. رودخونه با جوش و خروش و سر صدای زیاد خودش رو به سنگ ها میکوبید و شتابان و هراسان راه خودش رو به طرف پایین میگرفت و میرفت. من از زندگی تو این دهکده خاطره های تلخ و شیرین زیادی دارم که یادآوری همه اونها برای من شیرین و دلپذیره. ولی بهترین خاطره من خاطره ای از گنج اسرارآمیز پدر بزرگمه. پدر و مادر من تو همون سالهای اول زندگیم از دنیا رفته بودن. اونطور که مادر بزرگم میگفت، اونا توی روز سرد زمستون تو برف و کولاک یخ زده بودن. از اون روز به بعد پدر بزرگ و مادر بزرگم سرپرستی منو که تنها نوشونم بودم به عهده گرفت. یه عمو هم داشتم که پدر بزرگ اونو به هندوستان فرستاده بود و من درست و حسابی نمیدونستم اونجا چه کار داره و چه کار میکنه. من پدر بزرگم رو خیلی دوست داشتم، البته نه فقط به این خاطر که پدر بزرگم بود، بلکه به این خاطر که اون اصلاً پیرمرد دوست داشتنی بود. شاید باور نکنید که براتون بگم، هم کشاورزی میکرد هم طبیب و حکیم روستا بود. از اون گذشته شکارچی ماهری بود. یه تفنگ باروتی داشت که از اواسط تابستون و پاییز با اون به شکار میرفت و حیوانات عجیب و غریب رو شکار میکرد و خلاصه هیچ وقت دست خالی از شکار بر نمیکشت. ولی چیزی که بیشتر باعث رونق کار اون شده بود طبابتش بود. اون وقتا من فکر میکردم پدر بزرگ مهمترین آدم روی زمینه. به همین خاطر همیشه چهار چشمی کارهای اونو میپاییدم و دوست داشتم وقتی بزرگ شدم پدر بزرگ دومی بشم. یه بار از مادر بزرگ پرسیدم ننه جان، پدر بزرگ کجا درس خونده؟ مادر بزرگ صورت چروکیده و پف کردش رو یه وری گرفت و گفت والا منم نمیدونم، خودش که میگه رنگ مکتب و مدرسه رو هم ندیده. با تعجب پرسیدم پس طبابت رو چطور یاد گرفته؟ مادر بزرگ سرش رو تکون داد و گفت راستش پدر بزرگت آدم عجیبیه. تو دوره جوونیش خیلی جاها رو گشته، همه ی شهرها و ولایتها رو، حتی خیلی از شهرهای هندستون رو هم زیر پا گذاشته. تو این سیر و سفرها چیزهای زیاد یاد گرفته و دوباره برگشته به مملکت خودم. از مادر بزرگ پرسیدم پدر بزرگ کجا به دنیا اومده؟ مادر بزرگ خندید و گفت خدا میدونه. مادر بزرگ راست میگفت. هیچ کس نمیدونست پدر بزرگ از کجا سر و کلش تو این روستا پیدا شده. پدر بزرگ مدت اونجا میمونه و بعد از شروع زندگی با مادر بزرگ مشغول دوا و درمون اهالی میشه. به این ترتیب پدر بزرگ پیش اهالی دهکده مشهور میشه و چیزی هم نمیگذره که اسمش سر زبون مردم روستاهای اطراف هم میفته و بالاخره کار به جایی میرسه که همه اونو حلال مشکلاتشون میدونن و گرفتاری هاشونو با اون در میون میذارن. راستی هم که پدر بزرگ اونقدر تجربه پیدا کرده بود که تقریبا هر بیماری رو میتونست معالجه کنه. هم شکسته بند بود، هم بیماران سوخته رو معالجه میکرد، هم به داد مارگزیده ها و عقرب زده ها میرسید. بیشتر روزا خونه ما پر از مریض بود. پیرمردایی که از درد استخون ناله می کردن، بچه هایی که سر و صورتشون پر از دونه های جوش و کچلی بود و مردای جوونی که شال پشمی به کمر بسته بودن، همه توی خونه صف می کشیدن. از صبح زود سر و صدای گاریا آترا که از جاده های سنگلاخ بالا می اومدن و مریض ها رو به خونه ما می آوردن شنیده می شد. تو این موقع پدر بزرگ لباس‌های تمیز و مرتبش رو می‌پوشید و روی تشکچش می‌نشست. دواهایی رو هم که خودش درست کرده بود یا از شهر خریده بود کنار تشکچه می‌چید. میون دواها شیشه‌های روغن عقرب و مار، تخمای کوچیک و بزرگ پرنده‌ها کنار دستش دیده می‌شد. بعد از ظهر و روزایی که کمتر مشتری داشت، تفنگش رو برمی‌داشت و روونه دشت و صحرا. هم شکار میکرد، هم از تو دامنه کوها گل و گیاهای وحشی رو جمع‌آوری میکرد. اون خاصیت همه گلها و گیاها رو خوب میدونست. البته بعضی از گل و گیاها رو هم از شهر میخرید. مثل عناب، انگور فرنگی، گل نیلوفر، روغن زنجفیل، گل گاوزبون و چند جور گیاه دیگه. از این گل و گیاها جوشونده درست میکرد و برای هر دردی یه خورده از اونها رو به بیمارها میداد. برای بعضی از مریض‌هاشم تخم و گوشت پرنده‌ها و حیوانات دیگر رو تجویز می‌کرد. همون پرنده‌هایی رو که شکار می‌کرد. مشتری‌های پدربزرگ داخل دالون دراز و تاریکی که آخرش به اتاق پدربزرگ می‌رسید، می‌نشستند. بعد یکی یکی به نوبت و در حالی که آخ و واخ می‌کردن یا دست به کمر گرفته بودن، وارد اتاق می‌شدن و جلوی پدر بزرگ رو زمین می نشستن و شروع می کردن: چند روزه که دارم می میرم. پهلو و پشتم خیلی درد می کنه. انگار یه جوالدوز دارن از تو رگام رد می کنن آمیرزا. دقه به دقه انگار تیر و درفش تو استخونم فرو میره. هی درد می گیره و هی ول می کنه. شبا که اصلا نمی تونم چشم رو هم بذارم. تا صبح 10 بار زنده می شم و می میرم. پدر بزرگ اول با دقت از سیر تا پیاز حرفهای مریض رو گوش می کرد، بعد محل درد رو حسابی معاینه می کرد و با روغنایی که از گوشت و چربی بعضی از حیوانا گرفته بود مالش می داد و با پارچه محکمی می بست. این کار که تموم می شد، محل درد رو با شال کمر یا پارچه محکمی می بست و بعد از میون داروهاش مخلوطی از دواهای جور به جور به دست مریضش می داد و می گفت: صبح ناشتا یه مشت از اینها رو توی کتری میریزی و تا نصفه کتری رو آب میکنی، بعد اونو رو آتیش میذاری تا بجوشه، تا وقتی یه پیاله آب بیشتر تهش باقی نمونه. آب رو میخوری و توفاله‌هاش رو هم روی محل درد میذاری و میبندی. برو، شفا با خدا. حالا اگه مریض دچار شکستگی یا در رفتن استخون شده بود، وضع فرق میکرد. اگه شکستگی بود، پدر بزرگ پا یا دست مریض رو با دست می کشید طوری که نعره های جان خراش مریض به هوا می رفت. اون وقت چند تکه چوب کنار پا یا دست شکسته می گذاشت و اونو می بست. بعد مخلوطی از مغز قلم و نخود کوبیده رو هم می داد تا مریض هر روز روی محل شکستگی بذاره. تو این میون میموندن مریضایی که جایی از بدنشون با آب جوش یا آتیش دچار سوختگی شده بود. پدر بزرگ اول با یه قیچی تاولها رو میچید و کمی روغن روی اون میریخت. بعد در حالی که دستش رو رو به آسمون میگرفت دعا میکرد: خداوندا، به حق ابراهیم خلیل زخم آتیش رو از تن این بیمار دور کن، همونطور که آتیش رو بر ابراهیم گلستان کردی. از همه این حرفا گذشته مریض هایی بودن که پدر بزرگ از عهده مداوا کردنشون بر نمی اومد و بهشون می گفت: از دست من کاری ساخته نیست، خدا خودش بهت رحم کنه. مریض ها بعد از معاینه و گرفتن دوا دست پدر بزرگ رو می بوسیدن و چند سکه یا جنسی رو که با خودشون آورده بودن بهش می دادن و بعد دعا کنان از در بیرون می رفتن. تو این میون مریضای بی‌بضاعتی هم بودن که پدر بزرگ در گرفتن مزد ازشون سختگیری نمی کرد. شب که می شد دور پدر بزرگ پر بود از جنس های جور و جور، مثل تخم مرغ، تکه های کوچیک و بزرگ قند و نبات، کیسه های کوچیک آرد، خشکبار و چیزای دیگه. جنس ها تحویل مادر بزرگ می شد ولی پولا پیش پدر بزرگ می موند. اون بعد از شمردن پول ها اونا رو توی کیسه کوچیک می لیخت و کیسه رو هم توی جیب جلیقش جا. همیشه اینطور وقتا مادر بزرگ میخندید و میگفت: آها میرزا، کمی از این پولا رو برای این طفل معصوم بذار. خودت هم خوب میدونی بعد از خدا غیر از ما هیچ کس رو نداره. اگه یه روز سرمون رو زمین بذاریم به کجا پناه ببره؟ پدر بزرگ مثل همیشه لبخند آرومی میزد و میگفت: چقدر بگم زن، اینقدر غصه نخور. من برای همه یه گنج باقی میذارم. فهمیدی؟ گنج. این پولها رو هم که میبینی هر روز روی اون گنج میریزم. بعد آه سردی میکشید و میگفت: خدا کنه مردم به اون گنج برسن. چشمای مادر بزرگ بیشتر وقتها اشک‌آلود بود، یا به یاد پدر و مادرم می افتاد و یا اینکه دوری عموم که تو هندوستان بود و کم صبری می کرد. راستشو بخواید منم از دست عموم عصبانی بودم. چند سال بود که به هندوستان رفته بود و حتی یه بارم از ما سراغی نگرفته بود. هر وقتم که مادر بزرگ گله و شکایت می کرد که آخه این پسر تو اونجا داره چه کار می کنه، چرا به یاد پدر و مادرش نیست، پدر بزرگ میگفت: زن، پسرمون دنبال کار و زندگیشه. آخه هندستون حاجی آباد نیست که الاغ سوار شه و نصف روز بیاد و برگرده. تو یکی از شبای سرد زمستون مادر بزرگ گفت: آمیرزا، میخواستم بگم که. پدر بزرگ همونطور که پولا رو میشمرد میونه حرف مادر بزرگ پرید و گفت: بازم شروع کردی؟ گنج مال همه است، نه فقط این بچه. مادر بزرگ کمی منومن کرد و گفت: آخه چطوری بگم؟ زبونم لال، اگه بعد از 120 سال تو سرت رو زمین بذاری، ما چطوری میتونیم اون گنج رو پیدا کنیم؟ آخه کسی غیر از خودت که از جای اون خبر نداره. پس اقلن به ما بگو جای اون کجاست؟ پدر بزرگ پولاشو تو کیسش ریخت و مثل همیشه گفت: زیاد برای گنج دلشوره نداشته باش. به جای این حرفا دعا کن که گنج به دست همه برسه. روزها پشت سر هم میگذشت، ولی من و مادر بزرگ اصلاً از جای گنج پدر بزرگ نشونی پیدا نمی‌کردیم. برای همین هر چی گذشت دلشوره مادر بزرگ بیشتر میشد. تا اینکه دوباره یکی از دوشنبه‌ها از راه رسید. اون روز یکی از سردترین روزهای زمستون بود. پدر بزرگ گاری رو به الاغش بست و آماده رفتن به شهر شد. مادر بزرگ وسایلش رو آماده کرد. پوستین، کلاه پشمی و شال گردنش رو به اون داد. پدر بزرگ حسابی خودش رو پوشوند. بعد سوار گاری شد و الاغ رو هی کرد و راه افتاد. گاری با سر و صدای زیاد و با آه و ناله از جاده باریک و سنگلاخ کوهستان پایین رفت. برف زیادی باریده بود و همه جا سفید سفید بود. من جلوی در خونه ایستاده بودم و پدر بزرگ رو نگاه میکردم. گاری رفت و رفت، دور شد و دور شد، تا اینکه بعد از مدتی پشت تپه ها از چشم ناپدید شد. این کار همیشگی پدر بزرگ. هر ماه یه بار درست روز دوشنبه به شهر میرفت تا به کارهاش برسه. یه شب تو شهر میموند، کاراشو انجام میداد و داروهایی رو که احتیاج داشت میخرید و فرداش برمیگشت. فردای اون روز وضع هوا بدتر شد. برف و کولاک شدیدی گرفت، طوری که دیگه هیچ جنبنده ای تو دهکده دیده نمیشد. من و مادر بزرگ منتظر برگشتن پدر بزرگ بودیم. غروب شد و اون نیومد. مادر بزرگ تند و تند سرش رو از لای در بیرون میکرد و تا جایی که چشم کار میکرد به جاده بی سر و ته نگاه میکرد. بعد دستاشو به هم میمالید و دعا میکرد. گاهی هم زیر لب زمزمه میکرد: خدا رحم کنه، نکنه تو بیابون مونده باشه. اگه شب بشه و برف و کولاک. حدس مادر بزرگ درست بود. اونطور که بعدها فهمیدیم چرخ گاری پدر بزرگ میشکنه و اون توی راه میمونه. نصف های شب بود که در خونه به صدا در اومد. چند نفر از اهالی روستا که از شهر برمیگشتن پدر بزرگ رو پیدا کرده بودن و اونو به خونه آورده بودن. اون بیهوش بود. تکه های ریز و درشت یخ روی ریش و پشم های پوستینش نشسته بود. رنگ صورتش پریده و کبود شده بود. به سختی نفس میکشید. گاهگاهی هم لرزش میگرفت و هزیون میگفت. مادر بزرگ خاکسترای روی زغال کرسی رو پس زد و کرسی رو خوب گرم کرد و پدر بزرگ و زیر کرسی خوابوندی. از دوایی که خودش درست کرده بود بهش دادیم خورد، ولی دیگه خیلی دیر شده بود، چون بعد از یکی دو ساعت پدر بزرگ خاموش شد. دیگه نه خس و خس می کرد و نه هزیون می گفت. ساکت و آروم بود، مثل اینکه هزار سال بود خوابیده. من و مادر بزرگ خیلی گریه کردیم. اون شب تا صبح یه نفر بالای سر پدر بزرگ نشسته بود و قرآن میخوند. فردای اون روز جنازه پدر بزرگ روی دست اهالی به قبرستون آبادی رفت و بعدش هم دفن شد. از اتفاقایی که تو اون روز افتاد درست چیزی به یاد ندارم. فقط یادم شبش خونمون پر از آدم. بالاخره چند روز مراسم هم گذشت. از اون روز به بعد سکوت و غم سر تا سر دهکده ما رو فرا گرفت. از همه بیشتر خونه ما ساکت و دلگیر شده بود. دیگه رفت و آمدی تو خونه ما نمیشد. من می دیدم که چطور روستایی های مریض به بخش یا جاهای دیگه میرن تا خودشونو به طبیب برسونه. پیرمردای بیمار وقتی از کنار خونه ما میگذشتن اشک تو چشماشون حلقه می زد و برای پدر بزرگ طلب آمرزش میکردن. چند هفته از این ماجرا گذشت. یه شب مادر بزرگ گفت: دیگه هرچی که داشتیم و نداشتیم خوردیم و تموم شد. خیلی دست تنگ شدیم. از فردا باید بگردیم و هر طور شده اون گنج رو پیدا کنیم. از صبح فردای اون روز دست به کار گشتن شدیم. توی باغچه پشت انباری، داخل کاهدون و زیر علفهای خوش، خلاصه هر جا رو که به عقلمون میرسید گشتیم، ولی هیچ نشونی از گنج پدر بزرگ پیدا نکردیم. من که تو همون ساعت اول خسته شدم و دست از کار کشیدم، ولی مادر بزرگ تمام سوراخ سنبه‌های خونه رو گشت، اما از گنجی که پدر بزرگ میگفت خبری نبود. هر دو ماتم گرفته بودیم. کار که به اینجا رسید مادر بزرگ چرخ پشم ریسیش رو روبراه کرد و گفت: باید از آقا سید پشم بگیرم و بریسم، و الا پولی برای خرجی نداریم. چند روز بعد مادر بزرگ پیش یکی از اهالی ده رفت و به عموم نامه نوشت که از هند برگرده. تا قبل از این مادر بزرگ راضی نمیشد عمو را از مرگ پدر بزرگ با خبر کنه. میگفت میترسم بچم هول کنه. یه روز عصر بود. بعد از مدت ها سرما و کولاک هوا ملایم شده بود. فرصت خوبی بود که یکم جلوی در خونه وایسم. تو این حال به یاد پدر بزرگ و کارهای اون بودم که یه دفعه دیدم جوان بلند بالایی از جاده سنگلاخ دهکده بالا میاد. از دور معلوم بود که آدم خونگرمیه، چون تو راه با همه سلام و علیک و احوال پرسی میکرد. خوب که نگاه کردم دیدم جوان داره به طرف خونه ما میاد. جوان آروم آروم جلو اومد تا به من رسید. راهش رو کج کرد و جلوی در خونه ایستاد. تا چشمش به من افتاد گفت چطوری پهلوون؟ پدر بزرگ کجاست؟ حرفی نزدم، فقط دویدم و مادر بزرگ رو خبر کردم. مادر بزرگ با عجله از اتاق بیرون اومد و با دیدن جوون اونو تو بغل گرفت و شروع به گریه کرد. جوونم در حالی که میخندید به مادر بزرگ نگاه کرد و گفت مادر چقدر پیر شدی؟ پس کو پدر؟ اون کجا رفته؟ چرا خونه اینقدر ساکته؟ بله، اون عموی من بود که از هندوستان برگشته بود. بالاخره رفتیم و تو اتاق نشستیم. مادر بزرگ سماور زغالی رو آورد و روشنش کرد و چایی رو هم دم کرد و صحبت‌ها و درد دل‌ها شروع شد و کم کم عمو همه چیز رو فهمید. عمو از اینکه فهمید پدر بزرگ مرده و اون خبر نداشته خیلی ناراحت شد. خلاصه بعد از چند روز خوشی و شادمانی جای غم و اندوه رو گرفت و مادر بزرگ و عمو از ناراحتی پدر بزرگ در اومدن. کم کم مادر بزرگ صحبت گنج پدر بزرگ رو هم به میون آورد و برای عمو گفت که هرچی گشتیم نتونستیم اونو پیدا کنیم. با شنیدن این حرف عمو یه لحظه ساکت شد و بعد گفت ولی پدر که هر ماه پولاشو برای من میفرستاد. مادر بزرگ کمی چین و چروک به صورتش داد و گفت چی؟ برای تو پول میفرستاد؟ مگه تو هندستون تو خرج درس و زندگی تو در نمی آوردی؟ عمو گفت نه مادر، من که اونجا کار نمی کردم، فقط درس دکتری می خوندم. وقتی نامه شما به من رسید تقریبا درس من تموم شده بود. حالا به ایران برگشتم تا مریضایی رو که به کمک من احتیاج دارن معالجه کنم. مادر بزرگ با ناباوری گفت خدا بیامرزدش، همه ی کاراش عجیب و غریب بود. پس اون گنجی که وعده میداد توی؟ عمو هم خندید و گفت درسته مادر، برای همین اون همیشه میگفت دعا کنید که این گنج به دست مردم برسه. آخه اون نگران بود که من یه وقت بر نگردم. حالا خدا رو شکر میکنم که تونستم بگردم تا گنج پدر برای همیشه زیر خاک نمونه. عزیزان، این هم از قصه امروز. بالاخره قصه امروز هم تموم شد. امیدواریم از اون خوشتون اومده باشه. خب دیگه وقت اون رسیده که به قول معروف زحمت رو کم کنیم و باهاتون خداحافظی کنیم. تا هفته بعد و با یاری خدا قصه بعد، خدا یار و نگهدار شما و روزتون به خیر و خوشی.
دوستان شنونده، به پایان بخش نخست برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرامتر از آهو بی‌باک‌تر از شیرم. هر لحظه که می‌کوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی که تا بران خیزد، فریاد انسان‌ها که تا
خیزد اعلام طوفان ها از هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حفل المتین توده های آرزومند است
تمام تشکیلاتی که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده است و تمام چیزهایی که انبیا از صدر خلقت تا حالا داشتند و اولیای اسلام تا آخر دارند معنویات اسلام است عرفان اسلام است معرفت اسلام است در رأس همه امور این معنویات واقع است تشکیل حکومت برای همین است البته اقامه عدل است لکن غایت نهایی معرفی خداست و عرفان اسلام در هیچ کتابی از کتب الهی و فلسفی مثل قرآن نیست که حقایق معارف را به طور صریح در بعضی جاها به طور کنایه بسیاری جاها فرموده است و آقایان باید توجه به این معنا داشته باشند که مردم را آشنا به معارف الهی کنند اسلام بسیار غنی است هم از حیث جهات معنوی که در رتبه عالی است از جهت عرفانی که بالاتر از اون است و هم غنی است از حیث تشکیلات اداری و البته آقایان می دانند این را در این حالی که عنایت به طبیعت نبوده است و عمده هدایت به غیب بوده معذالک میبینیم که قرآن در بسیار بعضی جاها برخلاف اون چیزی که در بین مثلا هیئت‌دانهای سابق بوده است برخلاف اونها میگه قرآن اول کتابی است که حرکت زمین را بیان کرده با صراحت جبال را فرمودن مثل ابرها حرکت میکنند خیال نکنید که اینا جامدند منتها چون سابق هیئت بطل امریوس قلبه داشته است بعضی از آقایون این را تعبیر کردن به حرکت جوهری و حال اون که حرکت جوهری حرکتش مثل حرکت صحاب نی هیچ ربطی به اون ندارد و همینطور در بسیاری از جاها قرآن شریف مسائلی فرمودند که در سابق نبوده است نظیرش اصلش نبوده است از این جهت ما باید عمده توجهمون به عرفان اسلامی باشد اگر ملاحظه فرموده باشید در آیات شریفه ای که مربوط به معنویات و عرفان عرض میکنند که سلوک و اینطور چیزا هست در هیچ کتابی نظیر قرآن نیست و هیچ کتابی سابقه ندارد که اینطور عرفان داشته باشد اینطور فلسفه داشته باشد منتها از باب این که ما عقب بودیم و عقبم هستیم نمیتوانیم اون طوری که قرآن شریف فرموده است ما هم بتوانیم اون طور بگیم همینقدر میدانیم که باید ما هممون رو صرف کنیم تا اون قدری که استعداد داریم قدرت داریم تا اون اندازه ما معارف اسلامی را به مردم بفهمانیم
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر دشمن بداند ما موج خروشانی زائده بحریم فرزند طوفانی در سنگر اسلام بگذشت از جانی بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم سنگر
ساعت 14 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران